بله، ترانه یه بسیار زیبای پدر از آقای علیرضا دانشفران به یاد همه پدرها. پدر داشتن خیلی خوبه، خیلی دوست داشتنیه. پدر اگر در قید حیات هستن، پدرشون، دستشون رو ببوسید و قدر این پدر رو بدانید. اونهایی که ندارند میدونن انگار که کوه از پشتشون برداشته شده. اما ممنونم ضمناً از سلیقه بسیار دوست داشتنی آقای بهرام مددی، تهیه کننده دوست داشتنی بخش شبانگاهی، به خاطر انتخاباشون. اما علاقمندان به نمایش، این بخش رو آقای مددی نمایش برای شما در نظر گرفتن. بریم با هم نمایش امشب رادیو تهران رو میشنویم با هم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. طلوع، نوشته شهریار زمانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محسن بهرامی، امین بختیاری، بهادر ابراهیمی، مهدی نمینی مقدم. با بازی و کارگردانی بهرام سروری نژاد، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده فرشاد آزرنیا. سلام شنوندگان خوب نمایش های رادیویی. قصه ای که میشنوید برداشت آزاد از روز و روزگار دو شخصیت تأثیرگذار ایرانی در یک مقطع زمانی تقریبا واحد است. شخصیت اول سید علی خامنه ایست که این قصه از تولدش در سال 1318 تا عنفوان جوانی او پیش خواهد رفت. شخصیت دیگر محمد رضا پهلوی است و این قصه از زمان ازدواجش با فوزیه فؤاد در سال 1318 تا فرار او از ایران به روم در سال 1332 خواهد بود. در قسمت‌های قبل ماجرای تولد سید علی خامنه ای، ازدواج محمد رضا پهلوی با فوزیه فؤاد، مکتب و مدرسه رفتن سید علی خامنه ای، آخرین گفتگوی محمد رضا شاه پهلوی و ریدر ویلیام بولارد سفیر کبیر انگلستان در ایران و همچنین تصمیم پدر سید علی آقای خامنه ای برای تحصیل ایشان در مدرسه مذهبی و آخرین گفتگوی محمد رضا پهلوی و قوام نخست وزیر معزول را شنیدیم. در این قسمت برادرانه ای از سید علی آقای خامنه ای و برادر بزرگشان در نوجوانی و گفتگویی بین محمد رضا شاه پهلوی و محمد مصدق را می شنویم. قسمت پنجم. دو برادر کنار هم، سید علی آقای خامنه ای و برادرشون محمد آقای خامنه ای.
میگم بد نیست اینجا دراز کشیدیم داداش محمد.
علی آقا، تا حالا شنیدی کسی گفته باشه دراز کشیدن زیر درخت های اطراف ترقب بده؟
نه نشنیدم.
پس بد نیست. چی داشتم میگفتم؟ آها، پای طلاب ولایات دیگه به حوزه مشهد باز شده.
به نظر من همه کسایی که میخوان توی حوزه درس بخونن دلشون میخواد یا برن قم یا برن نجف. هنوز تو فکر سخنرانی سید نوابم.
خیلی با حرارت حرف زد.
اولین بار که سید نوابو دیدم خیلی تعجب کردم.
چرا؟
فکر میکردم یه آدم قد بلند و قوی هیکل ببینم.
ولی یه آدم قد کوتاه با یه عمامه مخصوص دیدی.
علنی به شاه انگلیس بد گفت. وقتی گفت اسلام باید زنده بشه و حکومت کنه، حس کردم یه چیزی در من متولد شد، شبیه کاشتن دونه توی زمین.
وقتی شربت آبلیمو بین مردم پخش شد، گفتن این شربت شهادته.
کسی که به من شربتو داد گفت هر کسی این شربتو بخوره شهید میشه. محمد، تو سخنرانی مدرسه نوابم بودی؟
از اول تا آخر.
تو راه مدرسه سخنرانی رو شروع کرد.
من تو جمعیت بودم، مردم به احترامش کلاه از سر بر می‌داشتن.
بعد از اون سخنرانی من تازه فهمیدم که از اخبار چقدر دور موندم. میگن توی پایتخت هر روز تظاهرات درگیریه.
میگن باید از روی کار اومدن کمونیستا ترسی. اینا با اصل دین مخالفن.
آیت الله کاشانی بدون شناخت با مخالفای شاه همراه نمیشه.
از این حرفا پیش غریبه‌ها نزنی علی آقا.
البته الان به نظرم اوضاع بهتر از قبل شده.
چطور؟
استاد ادبیات میگفتن که توی نظامنامه‌های انجمنای ادبی تأکید شده بود که شاعرها فقط اجازه دارن مدح انبیا و اولیا و اعلی حضرت همایونی رو بگن.
شنیدم ستایش علم و توصیف بهارم آزاد بود.
مادر نگرانمون نشه.
بچه ننه یلی آقا. یاد سفر کربلا افتادم. از مادر جدا نمی شدی.
سن شما بیشتر بود، حظ بیشتری بردی.
منم برای سفر 6 ماه آمادگی نداشتم. با اینکه پدر نتونست گذرنامه مکه رو بگیره، ولی خوب شد از طریق بصره رفتیم عتبات و زیارت کردیم.
انقدر راه رفتیم که کفشامون پاره شد.
کفشای میرزایی؟
ها، اون کفشای میرزایی رو که میخواستیم بنددار کنیم یادته؟
آخرش هم حسرتش به دلمون بود.
یادم از نداشتن کفش بنددار قصه میخوردم.
گیوه تابستونی قابل تحمل تر از میرزایی زمستون.
سی شاهی که از بی بی میگرفتیم و بگو.
من 1 ریال میگرفتم.
مادر با این پول شیر و کشمش برای شام میخرید.
بی انصاف نباش. شب جمعه بعضا پلو هم میخوردیم، آبگوشتای خوشمزه.
مادر و خواهر غذا کم میخوردن که سهم بیشتری به ما برسه. داستان عینک رو بگو.
علی آقا واقعا متوجه نبودی چشات ضعیف شدن؟
نه، تخت سیاه رو اصلا نمیدیدم. بعد از اینکه عینک زدم تازه جهان روشن شد.
درس خونم شدی؟
بله، به ریاضی، هندسه، تاریخ و جغرافیا علاقه پیدا کردم. شاگرد اول شدم، مبصر کلاسم شدم.
کلن شکوفا شدی.
بله.
میدونم از همه مهمتر برات اینه که شاگرد آقای احمدی شدی. جامع المقدمات، عوامل فی النحو.
البته برای من یاد گرفتن مقدمات و همه چیزایی که پدر یادم داد هم مهم بود.
پدر سختگیر بود. بعد اون سیلی تنبیهی که به من زد، حساب کار دست شما هم اومد.
بله، بعد از اون همیشه من هول میدادی جلو.
برای تو بد نشد، خیلی زود استاد شدی.
از درس دادن بدم نمی اومد، ولی سن طلبه ها خیلی زیاد بود، خجالت میکشیدم.
همون طلبه ها تو رو با منبر آشنا کردن.
یادم پدر جلاء العیون علامه مجلسی رو آورد، گفت بخش زندگی امام محمد باقر علیه السلام رو بخونم. بعد از روی مجمع الفروع مسئله یادم داد.
کتابا رو برداشتی رفتی منزل آقای طالبیان؟
بله، با سلام و صلوات داخل اتاق خانم شدم.
خیلی سخت بود حتما.
بله، البته هر طوری که بود به خودم مسلط شدم و از روی کتابایی که برده بودم شروع کردم به خوندن.
اسکناس 5 ریالی هم گرفتی؟
پدر که اوقات تلخی کردن.
تو مراسم استقبال از آیت الله کاشانی هم خوب قرآن خوندی.
عجب سخنرانی کرد افصح المتکلمین، اونم ایستاده بر منبر.
بله
آقا محمد. آفتاب غروب کرد.
آنچه می شنوید سخنرانی محمد مصدق در تاریخ 23 مهر ماه 1330 است.
آقای رئیس، آقایان اعضای محترم شورای امنیت، امروز من در این شورا حاضر شدم تا صدای مردم ایران را در مقابل ادعاهای بی اساس دولت انگلستان به گوش شما و مردم جهان برسانم.
جناب مصدق، هدف شما از این همه جنجال چیه؟
بنده بی تقصیرم اعلی حضرت.
حوادث 30 تیر مجلس شورای ملی قیام ملی اسم گذاشته.
خواسته قاطبه ملت بود.
کشته شده هار شهدای ملی اسم گذاشته.
در راه آزادی کشته شدن.
ما هم مخالفتی نکردیم.
اعلی حضرت، در این 12 سال پادشاهی 10-12 نخست وزیر و نزدیک به 150 وزیر داشتید.
آمار دقیق را خودمان داریم. هر 8 ماه 1 نخست وزیر.
در حالی که ابوی مکرم در 16 سال فقط 7 نخست وزیر و 50 وزیر داشتند.
دارید از اصل مطلب تفره میرید.
ببینید، غرض این بود که بنده
شما از مهربانی ما سوء استفاده کردید.
کم لطفی میفرمایید.
کی شما را از تبعید خلاص کرد؟ کی دست شما را در سیاست باز گذاشت؟ در کمال آرامش برای خودتون دار و دسته درست کردید. با بازاری ها، دانشگاهی ها، روشنفکرای غیر توده‌ای و رؤسای قبایل و بازرگان ها جبهه ملی رو درست کردید.
هدف این کمترین در همه این فعالیت ها اطلاع ایران بوده.
نماینده مجلس شدید و عبارت موازنه منفی رو در دهن ها انداختید و گفتید تا زمانی که نیروهای بیگانه داخل کشورن به هیچ دولت خارجی باید امتیاز استخراج نفت داده بشه. میخواستیم 30 سناتور انتصابی رو طبق قانون مشروطه انتخاب کنیم که مخالفت کردید و از مردم خواستید مقابل کاخ سلطنتی تجمع کنند.
ترس از مداخله در روند انتخابات و ممانعت از برگزاری انتخابات آزاد دلیل اون اقدام بود.
وزیر خارجه هجیر به متحسنین قول داد انتخابات منصفانه برگزار بشه.
بنده هم با همین نیت لایحه اصلاح انتخابات رو تقدیم مجلس کردم.
شما جبهه ملی رو برای چنین روزهایی درست کرده بودید حضرت آقا.
غرض استمرار اصلاحات اجتماعیه که از مشروطه آغاز شده.
اصلاحات توسط اینها؟
اعضای جبهه ملی جمعی از عناصر وطن دوست و لایقن.
ما با نیت اصلاح امور ساختار مجلس شورای ملی و سنا را تغییر دادیم و از شما خواستیم نخست وزیر بشید و روند انتخابات مجلس را درست کنید که استنکاف کردی.
خب بنده معذوریت هایی در اون مقطع داشتم.
کدوم عذر و بهانه؟ گفتید با از ما بهتران مشورت میکنید و نهایتا نپذیرفتید.
شخص مهم نیست آقا، غرض نجات کشور از بحران بود.
نجات کشور؟ با وجود شما کشور همیشه در بحران آشوبه.
مبارزات پارلمانی و عدالت خواهی رو مساوی با آشوب و فتنه نگیرید قربان.
اگر قرار مشارکت مردم در سیاست منتج به کشمکش و تنازعات بی پایان بشه، ما این مشارکت رو نمیخوایم.
اعلی حضرت، حضور آحاد مردم در عرصه سیاست به خصوص حضور کارگر و دانشجو باعث توسعه و ترقی قربان.
مصدق السلطنه و قشر کارگر؟
تصدیق می‌فرمایید بنده با این که از طبقه اشرافم ولی همیشه روحی مردمی داشتم؟
این تضاد طبقاتی را کمونیست‌های بیدین علم کردن. ما همه سوار یک کشتیم.
ولی رنج و مهنت توده مردم واقعیت داره. کشاورزها و کارگرها در شرایط بغرنجی هستند. بازاری‌ها، روشنفکرها، معلم‌ها، اونها هم ناراضی‌اند. در عوض افسرها و درباری‌ها در ناز و نعمتند. کمبود مواد غذایی و دارو فقیر و دارا نمی‌شناسه اعلی حضرت، ولی قشر پایین بیشتر صدمه میبینن.
برنامه عمرانی 7 ساله ما 25 میلیون دلار بودجه میخواست. اجازه ندادید از آمریکا وام بگیریم مشکلات را حل کنیم.
بنده بی تقصیرم، متاسفانه آمریکا وام نداد.
دولت مردان نالایق داخلی هم بی تأثیر نبودند.
در این فقره جبهه ملی مانع تراشی نکرده.
مانع تراشی نکرده؟ هر روز میتینگ، تجمع، قشونکشی، کف خیابان.
مردم ناراضی وقتی صداشون شنیده نشه میریزن توی خیابونها.
پای بچه دبستانی ها رو هم به سیاست باز کردید. یه روز میتینگ دانش آموزای ابتدایی، یه روز دبیرستانی، یه روز کارگرا، یه روز کوفت زهرمار.
خب هر کدوم از اینها نماینده اقشار مردمه.
سید ضیا نماینده مردمه که تو رد علیه ما چرندیات چاپ میکنه.
به هر حال منتقده.
پدر ما ثروت کشور رو چپاول کرده، ضد مذهب بوده، دیکتاتور نظامی بوده، با همین خزعبلات بازاری ها و علما رو دور خودش جمع کرده. بفرمایید، بفرمایید، گزارش مکتوبش اینجا هست. ایشون نوشته 20 سال از تمام منابع کمیاب را در راه ارتشی بیکفایت، فاسد و مستبد هدر داده ایم. این ارتش مردم را به وحشت انداخته، شهروندان بیگناه را دستگیر کرده و به ملت خیانت ورزیده است. فرصتی عالی است تا بودجه دفاعی را کاهش داده و ارتش را تحت نظارت مجلس قرار دهیم و مهمتر از همه اینها رشته های پیوند میان فرماندهان عالی رتبه و شاه را قطع کنیم.
بله، بنده این گزارش رو خوندم.
حزب توده با اون همه ادعا به شخص خائن نزدیک شده.
بی خبر نیستم اعلیحضرت.
علاقه پدر فقید ما به احیای زمین‌های موات به معنی زمین‌خواریه. شایع کردن پدر ما برخلاف همه بقیه پادشاهان که از خانی به شاهی رسیدن، از پادشاهی به خانی متمایل شده و زمین‌ها رو تصاحب می‌کرده.
اعلیحضرت، الان بهتر متمرکز بشید روی مسئله اصلی کشور، نفت.
رزماراره برای حل همین مشکل نخست وزیر کردیم.
قبول بفرمایید یک نظامی نمیتونست در دعوای حقوقی و بین المللی موفق باشه.
به هر تقدیر کشته شد و حسین اعلی نخست وزیر شد.
مردم از ناکارآمدی همین اشخاص به خشم اومدن و ملی شدن نفت رو خواستن قربان.
برای همین شما رو نخست وزیر کردیم.
قبل از بنده یکی از آقایون نماینده در مجلس پیشنهاد ملی شدن نفت رو داده بود. بنده با پیشنهاد دکتر فاطمی مبنی بر ملی شدن صنعت نفت موافقت کردم و به تصویب مجلس رسید. بعد از نخست وزیری هم هیئتی رو مأمور تحویل گرفتن تأسیسات نفتی از انگلستان کردم.
شما چرا مذاکرات رو قطع کردین؟
اعلی حضرت، لندن رسماً اعلام کرد دنیا نفت حکومت ایران رو نمیخره.
بیراه هم نگفتن. دیدید که تأسیسات نفتی رو هم تعطیل کردن. از ایران به شورای امنیت شکایت کردن. حتی ناوگان نیروی دریایی خودشون رو تقویت کردن.
همه اینها بلوف قربان.
ناو جنگی اعزام کردن.
خب ما هم کنسولگری های انگلیس رو تعطیل کردیم.
شانس آوردیم دیوان به نفع ما رأی داد. ما با ملی شدن نفت موافقیم، ولی با شیوه ضد خارجی شما که چندین ماه از مذاکره با انگلیس تفره میرید مخالفیم.
شک ندارم که ما پیروز این نبردیم.
با تعطیلی پالایشگاه آبادان و عدم فروش نفت. در همین حیث و بیس از من خواستید وزارت جنگ رو به شما بدم.
بیدرنگ هم با توجه به مخالفت پادشاه از نخست وزیری استعفا کردم.
میفرمایید بنده وزارت جنگ رو تحویل یه پیرمرد میدادم؟
دعوا سر عنوان وزیر جنگ یا وزیر دفاع ملی نیست قربان، بحث سر اختیارات قانونیه.
قانون گفته شاهنشاه تحصیل کرده یه دانشکده افسری فرماندهی ارتش رو به غیر نظامی ها بده.
بر اساس متمم قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی با مجلسه. پس این مجلسه که میتونه میزان اختیارات پادشاه رو در حوزه نیروهای مسلح تعیین کنه.
پس مشکل از فقدان اقتدار در قانون اساسیه که باید رفع بشه.
صلاح کار خیش خسروان دانند.
به هر حال وقتی شما رو دوباره نخست وزیر کردیم امیدوار بودیم تغییر رویه بدین.
کشتار سیه تیر قابل پیشگیری نبود؟
ما همیشه با خشونت مخالف بودیم.
دخالت ارتش از ابتدا اشتباه بود.
ارتش برای برقراری نظم با نظر نخست وزیر معزول دخالت کرد.
روحانیت هم پشت ملت بود. آیت الله کاشانی تهدید به صدور اعلان جهاد کرد.
آقای نخست وزیر، با نشریات حزب توده نمیخواهید برخورد کنید؟
مطبوعات در همه ممالک مترقی رکن چهارمه.
حتی اگر دربار شاهنشاهی رو متهم به فساد، خیانت و جاسوسی کنه؟ شما که طرفداران ما را از ارتش اخراج کردید و رسماً وزارت جنگ رو در اختیار گرفتید، خب دیگه چی میخواید؟
بنده طبق مر قانون عمل کردم.
کاری کردید که ما نمیتونیم با دیپلمات‌های دنیا مستقیماً وارد مذاکره بشیم. بودجه دربار رو قطع کردید و به وزارت بهداری اختصاص دادید. مؤسسات خیریه دربار رو تحت نظارت دولت درآوردید. کمیته پارلمانی رو مأمور بررسی مسائل قانونی بین کابینه و شاه کردید. همین کمیته گزارش داده که قوانین مشروطه وظایف نظامی رو در صلاحیت حکومت دونسته، نه پادشاه. جناب مصدق السلطنه، در این سن و سال هوس پادشاهی کرده اید؟
بنده فقط خادم ملت ایران هستم قربان، همین.
فقط خواستم بدونید چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد.
اعلی حضرت، بنده پیرمردیم که چند سباهی در خدمت پادشاه و مردم هستم، همین.
بامداد چهارشنبه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر و سلامتی باشه انشاءالله. خدا قوت و خسته نباشید میگیم. همه عزیزانی که شب بیدارند و صدای ما را میشنوند از پخش رادیو تهران و در حال خدمت رسانی و خدمت گذاری به میهن عزیز اسلامی و مردم خوب و شایستمون، خسته نباشید میگیم به همه شما عزیزان و همینطور همکاران ارجمندم در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در این ساعت و تا بامداد مشغول خدمت رسانی به شما عزیزان شنونده هستند. ممنونیم و ما را همراهی بفرمایید از پخش رادیو تهران. Thank you.
از ما و من حذر کن، در خیشتن سفر کن، مانند جویباری در قلب کوهساری باید رسیده باشی، من را ندیده باشی، از خود مکن کناره، از خود مکن کناره. وقتی شدی روانه در قلب بی کرانه، باید که راه باشی، هر سو پناه باشی، باید که من کردی ای بست درد گردی، العاقل و اشاره، العاقل و اشاره. در رفتن و رسیدن هنگام خوش چیدن، باید شکوه باشی، هم درد کوه باشی، باید که بود باشی، نبض سرور باشی، اینم راه چاره، اینم راه چاره. وقتی که می توانی ناگفته را بخوانی، خورشید را بچینی، نادیده را ببینی، در خویشتن بمیری، تا عشق پر بگیری، دیگر چرا نزاره، دیگر چرا نزاره، دیگر چرا نزاره. از ما و من حذر کن، در خیشتن سفر کن، مانند جویباری در قلب کوهساری باید رسیده باشی، من را ندیده باشی، از خود مکن کناره، از خود مکن کناره. Yeah.